مرغ داریم. هفته یه تخم طلا جایزه میده.
برایم بنویس، زیرا همه گلهای سرخی که به من هدیه کردی در گلدان بلورین خود پشمردند و تنها گلهای سرخ اشعارت که برایم سرودی هنوز سرزندند. از همه گلهای جهان و همه زمانها تنها بوی عطر در اشعار باقی میماند. مشتبه محمد قاسمی هستم، از همراهان صفحه ادساین خانه و خانواده در فضای مجازی. ازتون دعوت میکنم که این برنامه را از رادیو ایران بشنوید.
صدای یکی از همراهان برنامه خانه و خانواده رو در فضای مجازی آقای مشتبه محمد قاسمی رو شنیدیم. شما دوستان عزیز شنونده که به صفحه ما به نشانی ادساین خانه و خانواده میاید و بسته های صوتی و تصویری خودتون رو با ما به اشتراک میذارید، ما در برنامه از این فعالیت شما و از این هنر شما استفاده میکنیم و میتونید شما در این بخش ما رو همراهی بفرمایید. همراه بشیم با خبرنگار جامعه و خانواده که خانم نرگس خان علیزاده عزیز. صبح خوبی براتون آرزو مندم. سلام به شما.
سلام شنوندگان عزیز برنامه، خیلی ممنونم. منم امیدوارم که صبح خوبی رو شروع کرده باشید.
الهی شکر همه چیز خوبه. شما چه خبر؟ اول از خبرهای خوب برامون شروع کنید.
اگه بخوام خبر خوب بگم، میخوام در مورد اختراع نسل جدیدی از ماسک‌های تنفسی هوشمند بگم.
چه جالب.
آره خیلی بر خودم جالب بود اینکه مخترعان و پژوهشگران دانشگاه صنعتی سند تبریز، یعنی جوانای دانشمند خودمون، واقعا موفق به اختراع نسل جدیدی از ماسک‌های تنفسی هوشمند با قابلیت ضد عفونی بیدرنگ، یعنی در لحظه، و افزایش میزان اکسیژن تنفسی با تکنولوژی‌های جدید و مناسب جهت فیلتر ویروس کرونا شدن. در واقع مخترعان این ماسک میگن که این اختراع میتونه به صورت خودکار و خیلی لحظه‌ای و بیدرنگ فیلتر مخصوص ماسک رو ضد عفونی کنه، و ما دیگه با اسپری ضد عفونی کننده خودمون لازم نیست ماسک رو تمیز کنیم، و همزمان میتونه میزان اکسیژن ورودی به ماسک رو بالا ببره. و این واقعا در شرایطی که امروز همه میتونیم چقدر این ماسک رو صورتمون سخت شده و اذیت کننده شده، خیلی خبر خوبی میتونه باشه.
درود بر جوانان ایرانی، چقدر عالی.
آره واقعا خدا رو شکر. البته امیدواریم که زودتر این ماجرا تموم شه و نیاز به ماسک نباشه، ولی برای فعلا خوبه. خبر دیگه دارم در مورد درخواست وزارت بهداشت از بهبود یافتگان کرونا برای اهدای پلاسما. در واقع سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به تأثیر تزریق پلاسمای خون بهبود یافتگان کرونا در روند بهبودی سایر مبتلایان به این بیماری گفتن که از بهبود یافتگان کووید 19 خواستن تا نسبت به اهدای پلاسمای خون خودشون اقدام کنن. ایشون گفتن که استفاده از پلاسمای خون بهبود یافتگان بیماری یک نوع روش تقریبا درمانی و موثری بوده برای درمان بیماران مبتلا و میتونه روند درمانیشون رو سرعت ببخشه، و خب به نظر منم به شکرانه بازیابی سلامت خودشون کسی که مبتلا شدن میتونن به مرکز انتقال خون مراجعه کنن و یه عملی دقیقا مثل اهدای خون، هیچ فرقی نداره، نه سخت‌تره و نه هیچ چیزی، پلاسما خون خودشون رو اهدا کنن که واقعا عمل ایثارگرانه و خیرانه.
حتما همینطوره. و فکر میکنم خانم خان علیزاده عزیز، این بیمارانی که شفا پیدا کردن و بهبود پیدا کردن باید در همون روزها و هفته‌های اول ظاهرا مراجعه کنن.
دقیقاً یعنی فرصت رو از دست ندن، خیلی بهتره.
درسته.
و نهایتا خبر آخر هم در مورد توضیح سازمان جهانی بهداشت در مورد اینه که واکسیناسیون نباید موجب تسهیل محدودیت‌های کرونایی بشه، حداقل در ماه‌های ابتدایی. در واقع سازمان جهانی بهداشت تاکید کرده که تولید و تزریق واکسن کرونا ویروس نباید کشورها رو به تسهیل محدودیت‌های اعمال شده بر مقابله با همگیری بیماری کووید 19 تشویق کنه. اونقدر که گفتن در ساعتی که این کشورها، همه کشورها احتیاط لازم رو نداشته باشن، احتمالاً درگیر موج‌های بعدی خواهند شد. در واقع ماجرا اینه که این سازمان همچنان تاکید داره که پروتکل‌های بهداشتی حتی به رغم آغاز واکسیناسیون در شماری از کشورها هم ادامه دار باشه تا انشالله همه فراگیر بشه این واکسیناسیون و اون وقته که حالا یه تصمیم کلی برای علاوه رعایت پروتکل‌ها بگیریم.
هر آنچه که هست باید به هم کمک کنیم که هرچه زودتر غلبه کنیم به این بیماری و به این شرایط بحرانی. خانم خانه‌زاده عزیز، امروز آخرین روزی هستش که ما در برنامه خانه و خانواده در سال 1399 با شما همراه شدیم.
ای بابا
پیش پیش بهتون تبریک میگم،
زنده باشین. من خیلی روزهای خوبی رو در کنار شما، در کنار شنوندگان عزیز عوامل برنامه
جای خانم آل عباس همکار عزیزم هم خالی هستش، با ایشون همراه بودید.
خیلی ازشون یاد گرفتم. انشالله که سال خیلی خوبی رو در پیش داشته باشیم همگی.
الهی آمین.
سالی سرشار از سلامتی، آرزوی سلامتی برای همه مردم.
قشنگترین آرزو این روزها برای هم بکنیم. البته هفته آینده همکارانمون در گروه بعدی هستن.
بله.
اما خب ما در این هفته با شما همراه بودیم. متشکرم خانم خانه‌علیزاده عزیز. لحظه تحویل سال ما همه و همه مردم ایران رو خیلی دعا کنیم.
حتما شما هم همینطور.
پیش پیش سال نو مبارک و خدا
حافظ.
خدا نگهدارتون. ساعت 9:36 دقیقه اینجا خانه و خانواده است.
شما هم عضوی از خانواده ما باشید. پدر باشید یا مادر، جوان، نوجوان یا کودک، فرقی نمی کند. اینجا خانه ایست برای خود شما.
خونه یعنی بهترین هوای این حوالی، حال و روز حالی که با تو میگذره. هیچ جا مثل خونه واسه قلب من نمیشه، حال من همیشه اینجا بهتره. من محال دور از اینجا زندگی کنم، عطر این غذا منو دیوونه میکنه. مبل راحتی و چای و حرفای خوب، این چیزا منو اسیر خونه میکنه. یه خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره، هوای بچگی، شوق خوب زندگی، محال یادمون بره.
شما شنونده خانه و خانواده از رادیو ایران هستید.
شنبه تا چهار شنبه رأس ساعت 9 صبح، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، رادیو ایران.
یک نفر باید باشه که چشم راهته، چون خون تنهایی جای سرد و ساکته. عطر خونم این عزیره، فکرش از سرم نمیره، قلب من همینجا گیره تا تو خونه ای. هر طرف تو باشی به نشونه میرسم، چون هر شب از مسیر تو به خونه میرسم. از میون کل دنیا سهم من شده یه رویا، لحظه های با تو اینجا یعنی زندگی.
متشکرم از همراهیتون با خانه و خانواده. خیلی خوش اومدید به خونه خودتون. چه کار میکنید این روزها؟ چطور مراقبت‌های کرونایی رو پیشه کردید؟ چقدر تجربه دارید؟ از خانوادتون چطور محافظت میکنید؟ 224-786-225-009 وقت شنیدن صداتونه، 30900 وقت خوندن پیام‌هاتون رسیده.
اجرا که این معیدی تموم بشه و مردم از فرهنگی برسن که فقط با یه اشاره را بدون که صدایی بشنن یا صدایی بگن، یعنی همه آن اصول وزیرش بگی تا اون آخرین نفر هر جای دنیا که هستش. چون این معیدی این اتفاق جهانی هستش، ولی سهلنگاری که آقا شنبه یا یه شنبه هستی چیش محضور تحجیب کن چهار صبح برن بشید اشفاق، این که نمیشه. به نظر من یه گذنه غیر موثریه. فقط باید رعایت همگانی باشه. یعنی توی اداره مثلا تو نتنس من پیرو افتادم توی یه اداره دادگاهش که یعنی بازپرسش دادگارش همش دان نویش کنه ماست تو صورت اونا نیست. اونا که الگوهای ما هستن. اینو بگید اول از مدیرای مملکت شروع کنن، حداقل تنیش یه ماسک و یه دستکش اونا داشته باشن تا مردم به دست بزرگان نگاه کنن. داوود توکلی هستم از نتنس.
دوست عزیزمون خانم کریمی از مرودشت فارس نوشته که من خودم و بچه هم سعی میکنیم کمتر بیرون بریم و اگر مجبور بشیم بریم بیرون حتما بهداشت رو رعایت میکنیم. خب خدا رو شکر.
من
محمد امین عبدالله هستم از استان ایلام. پدرم پرنام گرفت که واقعه نمی کرد پدرم، یه گفت این نیست و ولی گرفت خطرناک، ولی خدا شکر که بطرف شد. الان خودم بچه هم باید کنیم، اتفاق داریم که میگیم اگر باید کنی شاید نگیری مریضی، به همه تاثیر که باید کنن. من خودم تو خوشی هم اکل دارم باید کنم و به این باورم که با رعایت کردن شاید بشه جلو این مریضی را گرفت. و همیشه از خدا میخوام که شر این مریضی را از همه امت محمد و خانواده هم کم کنه.
الهی آمین. عبدالعلی دریایی از بندر بوشهر هم نوشته که یه وقتی یه روزگار محیط زندگیمون سالم بود، هوا پاک بود، اوضاع خوب بود، اما الان استراب داریم و متاسفانه میبینیم که شرایط اینطوریه. پس لازم و ضروریه که فاصله گذاری رو هوشمند رعایت کنیم. این کلمه هوشمندی که نوشتید آقای دریایی کاملا درسته، ممنونم ازش.
بهترین دیدار تصویری میتونه باشه یا تلفنی. مسافرت نرن، مهمانی نرن، ماسک رو نندازن تو خیابون، فکر میکنن تو اتاق خودشون، تو منزل خودشونه، چرا رعایت نمیکنن؟ تمدنی هم از تهران.
آقای حسین عبداللهی از اندیمشک هم نوشته که سال گذشته معابر، خیابان‌ها و مساجد رو ضد عفونی کردن، اما خیلی وقتی که از این داستان خبری نیستش و چقدر خوبه که این کار تکرار بشه. خب قطعا مسئولان دارن برنامه ریزی میکنند و ما همینجا ازشون میخواییم که طبق معمول به ویژه گروه های جهادی، به ویژه طرح بسیار مثمر ثمر شهید سلیمانی که بسیاری از جهادگران ما در این طرح، پزشکان عزیز ما و جهادگرانمون کمک کردند به مردم در روستاها، در شهرهای کوچک و در شهرهای بزرگ، ادامه دار باشه، برای اینکه نتیجه بخش بوده. تلفنی هم داریم برای شنیدن، پرسشی مطرح میشه که ما این تلفن رو میشنویم با آقای دکتر آقازاده سرهنگی پور، بحثمون رو پیش میگیریم.
یه سوال داشتم، خواستم ببینم ناقلین رو چجوری تشخیص میدن از نظر پاراکلینیکی.
خب متخصص بیماری های عفونی و فلوشیپ فوق تخصص بیماری های نقص ایمنی آقای دکتر کوروش آقازاده سرهنگی پور در استدیوی برنامه خانه و خانواده همراهشون هستیم. جناب دکتر پرسش ایشون رو پاسخ بدید و ادامه بدیم. بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم در ارتباط با تشخیص ناقلین، ما ناقل رو تعریفمون به کسی هستش که یا علائم بالینی نداره یا علائم بالینیش خیلی حداقل و تنها یه تست پی سی آر مثبت کرونا داره.
بله.
بنابراین تشخیص مواردی که شک میکنیم این شخص ناقل هستش با یه پی سی آر مثبت میتونه مشخص بشه.
آقای علی اصغر احمدی از خوزستان گفتن دیماه بود که سرفه های خشک و تنگی نفس داشتیم، بعد پیاده روی نفسمون قطع می شد ولی الان خوب شکر خدا خوب شدیم. خدا رو شکر انشالله که دیگه مبتلا نشید. دوستی گفتن من عمل کردم، بعد عمل پام خونش لخته شد، چند سال سرفه می کنم، دکترم رفتم میگم چیز خاصی نیست، به نظر شما ممکنه کرونا بگیرم؟
در ارتباط با اینکه اون علائم اولیه‌شون کرونا بوده یا نه، خب سرفه‌هاشون از چندین ماه قبل بوده،
بنابراین
نمیتونه اون علائم به کرونا ارتباطی داشته باشه، ولی خب ایشون قطعا در معرض خطر کرونا مثل
هستن.
سایر اقشار جامعه هستن، پس درسته. باید پروتکل‌ها رو رعایت بکنن.
0912-25-77 گفته آقای دکتر ممکنه که روزی کرونا خود به خود ضعیف بشه و خود به خود از بین بره؟
ببینید زمانی این اتفاق میفته که تقریبا 70-80% یک جامعه مبتلا بشن و ویروس بنا به اون دلایل اپیدمیولوژیک کم کم از جریان جامعه به خاطر ایمنی که افراد جامعه پیدا کردن خب از بین بره. ولی باید ببینیم که اگر بخواد 70-80% جامعه مبتلا بشه، اون موقع ما میزان درگیری، میزان موارد مرگ و میر
به همون نسبت
افزایش پیدا میکنه قطعا. و به خاطر همین اصلا ما همچین توصیه رو نمی کنیم که بخوان همه مردم
همه بگیرن.
بگیرن و اصطلاحاً ایمنی گله‌ای بخواد ایجاد بشه.
آقای حمید از یزد متشکرم از لطفی که به برنامه و عوامل برنامه دارید. ما اینجا هستیم به خاطر شما مردم نازنین و برای شما دوستان هموطنان عزیزمون. پرسیدند که من در یک خیاطی کار میکنم، فاصله ما بیش از 1.5 متر. آقای دکتر آیا لازمه که من باز هم ماسک بزنم؟
حتما باید ماسک رو بزنن. این مواردی که ما خدمتون عرض میکنیم برای کاهش درصد میزان ابتلاس.
بله.
نه اینکه فکر بکنیم چون من فاصلم با نفر بعدی بیشتر از 1.5 متر من مبتلا به این بیماری نمیشم اگر ماسک نزنم.
بله.
بنابراین توصیه میشه که علاوه بر رعایت فاصله گذاری فیزیکی و اجتماعی حتما ماسک رو همچنان داشته باشه.
بزنیم. آقای کیانوش از نهاوندم گفته آقای دکتر من یک بار کرونا رو گرفتم، به نظرتون همچنان باید ماسک بزنم؟ تقریبا همین پرسش دوست قبلیمونم مشابه بود یه جورایی، پس بزنن دیگه آقای دکتر؟
بله، ماسک باید همینه. بزنن، چون ببینید ابتلا به کرونا هنوز مطالعات 100% ثابت نشده که واقعا میتونه نقش محافظتی از ابتلا مجدد داشته باشه.
بله.
یا خیر، به خاطر همین ما باید این موارد رو مشکوک قلمداد کنیم و حتما مراقب باشیم.
خانم ایزدی از دسپول نوشتند که افرادی که بهبود پیدا کردند بعد از بیماری کرونا آیا لازمه که قلب و ریه‌شون رو دوباره کنترل کنند و پیش پزشک برن؟
خب اصطلاحاً ویزیت های بعدی یا اصطلاحاً ویزیت های فالو آپ بعد از ابتلا به بیماری میتونه در دستور کار بیمارانی که مبتلا شدند و به خصوص درگیری های شدید ریوی داشتند در طی دوره بیماریشون و همچنین اونهایی که احساس تنگی نفسهایی همچنان بعد از ابتلا به بیماری بعد از 2 ماه دارند.
بله.
ما توصیه میکنیم که حتما تحت نظر متخصصین ریه و قلب باشند که از نظر ابتلا قلب و ریه مورد اون بررسی های لازم قرار بگیرند.
پرسیدند که آقای دکتر مسافرت با وسیله شخصی ایزوله تره یا با قطار و اتوبوس هواپیما و گفتند که کدومش باعث شیوع و حالا انتقال ویروس کرونا میشه.
خب ببینید در مورد این سوالی که سوال خیلی خوبی هست، من خدمتتون عرض کنم که ما باید تقریبا این سیاست یک بام و دو هوا رو از تو جامعهمون برداریم. وزارت بهداشت اکیداً با هر گونه سفری مخالف هستش.
بله.
چه سفر با وسیله شخصی باشه چه سفر با وسایل نقلیه عمومی باشه. این به این معنا نیستش که ما بیایم باز کنیم بگیم بلیت هواپیما، اتوبوس و قطار آزاده و مردم میتونن از این طریق مسافرت برن ولی نمیتونن با وسیله نقلیه شخصیشون سفر بکنن. پس اگر قراره که مسافرت کسی نره با تمامی وسایل نقلیه باید این دستورالعمل صادر بشه و کسی سفر نره، به خاطر اینکه ما هدفمون از اجرای این برنامه و پروتکل این هستش که کسانی که در مناطق کم خطر و اصطلاحاً لو ریسک هستند بیماری رو نرن از مناطق های ریسک بگیرن و یا بالعکس ببرن به پرخطر به کم خطر انتقال بدن. پس فکر میکنم که باید این پروتکل ها رو خیلی جدی در نظر بگیریم و در ظاهر شما بخواید فکر بکنید مسافرت با وسیله شخصی شاید حتی امتر باشه نسبت به وسایل نقلیه عمومی، ولی مهم این هستش که ما کلن دستورالعمل صادر بشه که کلیه سفرها ملغا بشه. درسته میدونم سخته، پارسال هم مردم عزیزمون خب خیلی تحمل کردن، سفر نرفتن، نوروز رو در خونه هاشون بودن، ولی شرایط جامعه اینجور حکم میکنه که ما همچنان این پروتکل ها رو حفظ بکنیم، چون ویروس برنامه‌ای که داره اینه که مرتب دچار تغییرات میشه و مرتب ما شاهد پیک ها و شیوع های مجدد این ویروس به خصوص در مناطقی که رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی، اجتماعات زیادی داشتند و اون فاصله گذاری فیزیکی و اجتماعی رو رعایت نکردن میبینیم که ویروس شیوع بالایی پیدا.
از تغییر رفتار این ویروس گفتید آقای دکتر، پرسیدند که به ما بگید که ویروس کرونا انگلیسی که ازش این روزا حرف میزنن چه فرقی داره، علائمش چیه، قدرت انتشارش چقدره و آیا ما باید بیشتر ازش بترسیم؟
خدمتتون عرض کنم که در ارتباط با ویروس کرونا انگلیسی در اصل همون ویروس قبلیه، منتها دچار یه سری جهش هایی در بعضی از مناطق ساختمان اون ویروس شده که ماهیتش رو تا حدی تغییر داده و این ماهیت تغییر یافتش سبب شده که در کسانی که مبتلا به این گونه از ویروس میشن ما سرعت انتقال بیماری میبینیم افزایش پیدا میکنه، بیماری تا حدی پر سر و صدا تره و درصد کشندگی ویروس هم به همون نسبت مقداری افزایش پیدا کرده.
علائم چند درصد فرمودید افزایش پیدا میکنه؟
علائم بالینی مشابهه، علائم بالینی مشابهه. خیلی تفاوتی نمیکنه، ولی سیر پیشرفت و درگیری بیماری که ما در بالین بیماران داریم و به سمت این میره که بیمار ما احتمال بدحال شدن داره، میبینیم که تغییر داره و افزایش پیدا کرده. و به همون نسبت وقتی شانس شدت بیماری افزایش پیدا کنه، احتمال مرگ و میر و ایجاد عوارض هم در اون بیشتر.
0917-1682 گفتند که من کرونا گرفتم اما پیش پزشک نرفتم و خود به خود خوب شدم. آقای عباس از فسا هم نوشتن 2 روز بدن درد داشتم، بیحال بودم، پادرد شدید داشتم. آقای دکتر به نظرتون من به ویروس کرونا مبتلا شدم؟
علائم اولیه‌شون میتونه با توجه به اینکه علائم اصطلاحاً درد بدن یا علائم فلولایی که داشتن ممکنه توجیه بکنه، و به خاطر همین ما توصیه میکنیم که هر گونه علائم مشکوک رو جدی تلقی بکنن و حتما در قرنطینه باشن.
بله. 0913-6099 هم گفتن که در رعایت شیوه‌نامه ها گفته شده بود هر چی خرید از بیرون خونه داخل میارید باید ضد عفونی بشه. گفتن آیا این موضوع همچنان باید رعایت بشه؟ چون من شنیدم که دیگه نباید رعایت کنیم.
خیر،
البته در این باره حداقل رسانه که در این باره چیزی نگفته.
خیر، اینطور نیست و درسته که مطالعات نشون دادن که میزان ابتلا از طریق سطوح کاهش پیدا کرده و آنچنان زیاد نیست، ولی باز هم صفر نیست.
پس وجود
داره. بنابراین وجود داره و همچنان لازم هستش که ما اون پروتکل‌های بهداشتی قدیم رو همچنان رعایت کنیم.
آقای کاظم محمدلو از خوی گفتن این کرونا کلاً دروغه، کرونای در دنیا وجود نداره.
خب متاسفانه خدمت این دوست عزیزمون عرض کنم که این فرهنگ و این تفکر ممکنه در خیلی از افراد حتی دنیا وجود داشته باشه. بله. که فکر میکنن کرونا وجود نداره، کرونا یه دروغی بیش نیست، کرونا شایع است، تا اینکه خودشون مبتلا بشن و یا خدایی نکرده یکی از افراد عزیزان خانوادهشون مبتلا بشن، و اون موقع است که متوجه میشن که بسیار هم نه تنها دروغ و شایع نیست، بسیار هم مورد واقعیه، خیلی هم جدیه. ما متاسفانه داریم که در کل کشورمون تعداد خانواده هایی که درگیر این بیماری شدن و خدایی نکرده چند نفر از اعضای خانواده درگیر شدن و یا کلن ممکنه یک یا دو نفر حتی از داخل خانواده فوت کردن کم نیست و عزادار شدن. به خاطر همین من باز هم خواهش میکنم که پروتکل‌های بهداشتی رو جدی بگیریم، همون دستورالعمل‌ها رو رعایت بکنیم و فکر نکنیم که دروغه.
بله. آقای کرمی از کرمانشاه گفتن که بپرسید از آقای دکتر که آیا لازمه که بسته های مواد غذایی رو ما وقتی میاریم خونه بشوریمشون؟
تو سوال قبلی عرض کردم بله، یعنی همچنان
پایبند
باشیم. بله، به همون پروتکل ها پایبند باشیم، و حالا مواردی که به صورت بسته هایی خریداری میشه و وارد منزل میشه قبلش ضدعفونی بشه و بعد مورد استفاده قرار بگیره.
0921-6275 گفتن که نمیتونم در فضای مجازی صفحتون رو پیدا کنم، شما برید به نشانی @ خانه و خانواده، قطعا پیداش خواهید کرد. آقای سید قاسم میرزایی از شهر رضام گفتن که من رعایت میکنم چون بهانه شده که مسافرت نریم. خب خدا شکر، امیدوارم پیام هایی از این دست رو امروز زیاد دریافت کنیم در برنامه که ما مسافرت نمیریم، برای اینکه بتونیم بیشتر رعایت کنیم. دوستی هم نوشتند آقای کیانی گفتند که خیلی ها در صفوفی که برای مواد غذایی میستن متاسفانه در کنار هم هستن و چندان اونطور که باید و شاید رعایت نمی کنند. آقای عبدالله حسین پور از کرج گفته که من و خانوادم همه شیوه‌نامه ها رو اجرا کردیم و قطعا ادامه خواهیم داد. دوست دیگه گفتند که من با طب سنتی درمان شدم. 0912-58-81 گفتند که آقای دکتر آیا این بیماری فقط از طریق تنفسی انتقال پیدا میکنه؟
خدمتتون عرض کنم که راه های انتقال این بیماری عمده ترین راه انتقال راه تنفسی است، یعنی ثابت شده که بیشترین موارد ابتلا به دنبال افشانه های تنفسی هستش که به دنبال سرفه یا عطسه میتونه در شخص ایجاد بشه و یا حتی با تنفس های با صحبت کردن میتونه انتشار پیدا کنه.
بله.
سایر موارد ابتلا هم مثل همون آلودگی سطوح به عنوان بخشی از میزان ابتلا رو میتونه در بر بگیره.
آقای احمد علی محمدی از اسلام شهر گفتند که به پایتخت طبیعت ایران به وطنم لرستان نمیرم به خاطر اینکه کرونا هستش و رعایت میکنم. خدا رو 100,000 مرتبه شکر. پیامک ها خیلی زیاد هستش، دارم میگردم که حالا اونهایی که مشابه نیستند رو که یعنی خوندیم رو دیگه تکرار نکنیم که این فرصت در اختیار دوستان عزیزمون هم بگذاریم. آقای منصور عطایی فر از آبادان گفتن که آقای دکتر علت ورود کرونا انگلیسی چی هستش؟
خب مهمترین علت ورود کرونا انگلیسی، چون اولین بار در کشور انگلستان در همین چند وقت گذشته موارد جهش ویروس مشخص شد، باز هم همونجوری که میبینید ورود اون به کشور به دنبال مسافرت ایجاد شده.
بله.
به خاطر همینه که ما مسافرت ها رو همیشه جدی تلقی میکنیم و به دنبال مسافرت ممکنه که اون ویروس از یه منطقه‌ای که آلوده بوده حالا وارد منطقه‌ای شده که آلودگی در اون وجود نداشته و منطقه بعدی رو درگیر کرده.
گفتن آیا در کشورهای همسایه ما هم وضعیت اینطوره؟ چون ما در رسانه‌ها می‌بینیم که اونها ماسک ندارن و کمتر از ما رعایت می‌کنن.
به این صورت نیست. ما آمارهایی که داریم این هستش که حتی درگیری کشورهای همسایه از ما هم خیلی بیشتره. خوشبختانه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مملکت ما، نمیگیم خیلی ایدئال و عالی بوده، ولی خوب بوده.
خب خدا شکر. آقای دکتر، چند ثانیه پایانی برنامه، خیلی ممنونم از حضور شما. اگر توصیه‌ای دارید و حرف آخر بفرمایید.
خواهش میکنم، من باز هم از مردم عزیزمون خواهش میکنم که پروتکل‌های بهداشتی رو جدی تلقی بکنن. در این چند روزی که به آغاز سال نو مونده، موارد رو جدی بگیرند و از مسافرت رفتن خودداری بکنند. ترجیحاً ارتباطاتی که هست بین خانواده ها رو محدودتر بکنند تا انشالله بتونیم در آینده نزدیک بتونیم این ویروس رو از سطح کشورمون ریشه کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر کوروس آقازاده سرهنگی پور. روزگار خوشی براتون آرزومندم و پیش پیش سال نو رو هم به شما تبریک میگم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
یک سال همراه خانه و خانواده بودید، همکاران پرتلاش من، خانم ها متین و سادات فیروزی، فاطمه آل‌عباس عزیز، زهرای عساقی، خانم گیتی محمدی، نرگس خانعلی‌زاده عزیز، امروز صدابردار عزیزمون سرکار خانم شهلا صوفی، آقایان محمد حسین خسرو جدی، امید باشت باوی و آقای مصطفی طالبیان و همه کارشناسانی که ما رو همراهی کردند. و تشکر ویژه‌ای هم داریم از مدیر گروه محترم جامعه ایران جناب آقای غلامرضا بهیرایی و همه عزیزانی که دست به دست هم دادن برای اینکه خانه و خانواده محل و مأمن امن و گرمی باشه، برای اینکه شما یک ساعت از روز بتونید در اون از طریق امواج رادیو ایران زندگی کنید. یک هفته آینده، هفته پایانی سال 1399، دیگر همکاران من با شما همراه میشند با این برنامه و ما دیگه کم کم با شما خداحافظی میکنیم و ازتون میخوایم که مراقب خودتون باشید و شیوه‌نامه ها را همچنان رعایت کنید. تا میتونید مراقب خودتون و خوبیاتون باشید. خانه دلتون آباد. خداحافظ.
جمهوری اسلامی ایران. از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم که سخنان رئیس محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی در هیئت دولت رو به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران بشنوید.
این روزی که در طول تاریخ بوده و خواهد بود،